ساعت 3 بعد از ظهر است. در ایران سمیرا قرایی هستم، این صدای رادیو فرداست. نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا در امور ایران انتخابات در جمهوری اسلامی ایران را نمایشی نامید. جاستین ترودو در دیدار با محمد جواد ظریف خواستار تحقیقات کامل ایران در مورد سرنگونی هواپیمای اوکراینی شد. و محمد جواد ظریف میگوید جعبه های سیاه هواپیمای سرنگون شده اوکراینی از ایران خارج نخواهند شد. برایان هوک نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا در امور ایران با انتشار ویدیویی انتخابات پیشروی مجلس در ایران را یک نمایش از سوی جمهوری اسلامی ایران نامید. آقای هوک خطاب به مردم ایران گفت: حکومت ایران می‌خواهد شما باور کنید که این انتخابات آزاد و عادلانه است.
رژیم می‌خواهد شما باور کنید این یک انتخابات آزاد و عادلانه است، در حالی که رأی‌گیری اصلی در خفا و مدت‌ها قبل انجام شده. روحانیون برندگان و بازندگان را پیش از آن که رأی مردم به صندوق انداخته شود تعیین می‌کنند. حکومت ایران با بحران اعتبار و مشروعیت روبرو است و این افتضاحی است که رژیم مسئول همه آن است.
Give them a real choice. پیش از این مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا نیز در پیامی ضمن حمایت از مردم ایران گفته بود رژیم ایران به توصیف او مشغول دستکاری و تقلب در انتخابات است. در همین حال رد صلاحیت‌های گسترده نامزدهای انتخابات انتقادهای زیادی را در ایران به دنبال داشته است. جاستین ترودو نخست وزیر کانادا روز جمعه در حاشیه کنفرانس امنیتی مونیخ با محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران دیدار کرد و از طریق او از ایران خواست به تحقیقات دامنه‌دار در مورد سرنگونی هواپیمای پرواز 752 خطوط هوایی اوکراین ادامه دهد. جاستین ترودو سپس در یک نشست خبری در مورد دلایل دیدارش با آقای ظریف گفت به خانوادگی قربانیان کانادایی قول داده بود تمام توانش را برای پاسخگویی مقامات ایران به کار ببرد و خواستار تحقیقات کامل در این زمینه شود. او افزود برای اینکه دقیقاً دریابیم چگونه این حادثه رخ داده، وزیر خارجه کانادا با همتای ایرانیش گفتگو کرده و به اهمیت و دلایل فرستادن جعبه‌های سیاه به فرانسه تاکید کرده است.
ما با مقامات ایران در این زمینه کار میکنیم. باید با ایرانی ها کار کنیم تا موفق به کسب پاسخ از آنها برای کانادایی ها شویم. تمرکز من بر این موضوع است.
نخست وزیر کانادا همچنین بر لزوم همکاری‌ها در سطح بین‌المللی تاکید کرد و گفت همیشه در گفتگو با رهبران جهان اهمیت ارزش‌های حقوق بشری برای کانادا و عمومیت دادن آن در همه کشورها یادآوری شده است. و محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران تاکید کرده است که جعبه‌های سیاه هواپیماهای سرنگون شده اوکراینی از ایران خارج نخواهند شد. او که برای شرکت در کنفرانس امنیتی مونیخ به آلمان رفته، در مصاحبه‌ای با شبکه تلویزیونی NBC آمریکا گفته است ما بیش از هر کس دیگری می‌خواهیم از محتوای جعبه‌های سیاه مطلع شویم، چون هنوز خیلی چیزها را نمی‌دانیم. وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران در عین حال اذعان کرد که ایران اصلا توانایی خواندن و تجزیه و تحلیل محتویات جعبه‌های سیاه را ندارد. کانادا و اوکراین بارها از ایران خواستند تا جعبه‌های سیاه را به فرانسه که از فناوری‌های لازم برخوردار است تحویل دهد. یک فروند هواپیمای مسافربری اوکراین روز 18 دی در مسیر تهران به کیف از سوی سپاه پاسداران سرنگون شد و تمامی 176 سرنشین آن کشته شدند. اجازه بدید در همین جا همراه بشیم با حامد محمدی، کارشناس مسائل هوایی، و از او بیشتر بپرسیم در مورد صحبت‌هایی که رد و بدل شده میان وزرای وزیر خارجه ایران آقای ظریف و نخست وزیر کانادا آقای ترودو. آقای محمدی سلام میکنم به شما. بارها صحبت کرده ایم با خود شما در رابطه با اینکه چرا ایران جعبه های سیاه پرواز 752 رو در اختیار کانادا، فرانسه یا دیگر کشورها که مایل به داشتن اون هستن قرار نمیده. و حالا آقای ظریف مشخصا میگه که خود ایران هم میخواد مطلع بشه که چه اتفاقی دقیقا افتاده. برداشت شما چه هست از این اظهارات آقای ظریف؟
بر اساس قانون سازمان بین المللی، سازمان هوانوردی بین المللی ایکائو مشخص کرده که شیوه بررسی سوانح به چه ترتیبه و مشخص کرده طبق مواد انکس 13 چه کشورهایی میتوانند مسئولیت بررسی سوانح به عهده بگیرن و چه کشورهایی میتوانند هماهنگ کنند. بخشی از صحبت‌های آقای ظریف که میگه ایران میتونه رهبری بررسی رو به عهده بگیره درسته، اما زیر همون اومده کشوری که رهبری رو به عهده میگیره یا مدعی میشه که میتونه این مسئولیت رو داشته باشه باید از شرایط و امکانات کافی، چه از نظر علمی، چه از نظر تجهیزات و از نظر تخصص برخوردار باشه. جمهوری اسلامی نه تنها در مورد جعبه سیاهی هواپیمای بوئینگ که تازه 3 سال ساخته شده امکانات و علم کافی نداره و خودشون هم میدونن، در مورد هواپیماهای قدیمی تر و کهنه تر هم امکاناتش کافی رو برای بررسی جعبه سیاه نداره. به عنوان مثال هواپیمای ایتیاری که در یاسوج سقوط کرد و جعبه سیاهش رو به فرانسه فرستادن. در این مورد علت اینکه جمهوری اسلامی نمیخواد جعبه سیاه به بیرون بره اطلاعاتیه که اون جعبه سیاه خواهد داد و مبحث دیگه از نظر فنی خارج میشه و مسئله سیاسی میشه و امنیتی. اون چیزی هم که خودشون میدونن مسئله امنیتیست.
بله. آقای محمدی، آقای ظریف در صحبتاش با خبرنگار NBC گفته که جعبه سیاه در دسترس همه هست از جمله آمریکا، اما کسی به ما اطلاعات لازم را نمیدهد. حق ملی ماست که بدانیم. این اصلا این صحبت به چه معنیه؟ آیا هر کشوری میتونه بیاد مثلا به ایران پیشنهاد بده که ما متخصص بفرستیم و اونها این کار رو انجام نمیدند؟ چون که آقای ظریف به نوعی داره کشورهای دیگر رو ملامت میکنه که چرا فناوری اطلاعات رو در اختیار ما قرار نمیدید. در واقع داره توپ رو میدازه به زمین اینها.
کشورها مسئول این نیستن که امکانات و تجهیزات رو برای کشور دیگه‌ای که نداره فراهم بکنن. عاقلانه ترین کار اینه که جعبه سیاه به کشوری بره که تجهیزات رو داره. نماینده های جمهوری اسلامی هم اگر شک دارن به طرف دیگر ارسال بشن، اعزام بشن اونجا و با هم اتفاقا بررسی سوانح درش تاکید شده 1. اخلاق، 2. حسن نیت طرفین. جمهوری اسلامی در این مدت نه تنها حسن نیت از خودش نشون نداده بلکه دروغ های پردرپی مسئولین سازمان هواپیمایی کشوری و دولت یکی پس از دیگری اعتبار و مشروعیت تیم بررسی کننده رو از ایران گرفته. اون چیزی که آقای ظریف میگه مسئله کاملا سیاسیه، اصلا ارزش فنی نداره. ولی این سوال مبهم هستش که در اون جعبه سیاه چه چیزی مشخص میشه که به امنیت جمهوری اسلامی لطمه میزنه، چه هزینه های بیشتری پشت دست جمهوری اسلامی میذاره که ظریف حاضر شده خلاف قانون عمل بکنه، جمهوری اسلامی خلاف قانون عمل بکنه و دروغ هم بگویند. با این وجود کشورهایی مثل کانادا، اوکراین، سوئد که به نوعی در این پرونده مشغول هستند خوب میدونن چه کار بکنن. درسته دیدار ظریف با جاستین ترودو فشار خون همه ما رو برد بالا که چرا به هم دست دادن، لبخند زدن، باید محکمتر برخورد میکردن. مسئله فعلا غرامته. مسئله غرامت که حل بشه به خاطر اینکه باید پول رو راحت از جمهوری اسلامی بابت خسارت بگیرن، بعد از اون حتما وارد مرحله جدیدی خواهیم شد. اوکراین در از طریق دادگاه‌های بین‌المللی قضیه رو پیگیری میکنه.
آقای محمدی، البته آقای ترودو از دست دادن خودش با آقای ظریف دفاع کرده و گفته این کار رو انجام داده تا در واقع بتونه، چون به خانواده های قربانیان قول داده که هر کاری از دستش برمیاد انجام بده. اما ببینید 38 روز از سرنگونی این هواپیما میگذره و تا کنون هنوز هیچ اطلاعاتی از جعبه‌های سیاه به دست نیامده. ایران هیچ اقدامی در این رابطه نکرده و حالا آقای ظریف در مجامع بین‌المللی مدعی است که خود ایران هم نمیدونه چیه و میخواد بدونه. تا کی ایران میتونه این بازی رو ادامه بده؟
چون حسن نیت نداره ممکنه طولانی تر از این هم بشه. یعنی باید از نظر ذهنی هم ما هم قربانیان هم دولت ها که اتفاقا آقای جاستین ترودو هم خوب میدونه که اینطور هستش طول بکشه. این قضیه بررسی مسائل فنی ممکنه طول بکشه، اما در نهایت جمهوری اسلامی مجبوره یا موافقت بکنه جعبه سیاه رو منتقل بکنن به یک کشور دیگه و یا کشورهای دیگه کوتاه بیان موقتاً و بررسی بکنن داخل جعبه سیاه چه خبره. اون چیزی که مشخصه اینه که بار سیاسی این پرونده خیلی بیشتر از بار مسائل فنی شده و باید منتظر اتفاقاتی باشیم که حتی به امنیت جمهوری اسلامی، نه ایران، به امنیت جمهوری اسلامی صدمه بخوره. یعنی ممکنه اتفاقاتی بیفته که صنایع هوایی ایران زیر سوال بره یا حتی محرومیت‌ها و مجازات‌های شدید بین‌المللی.
بله، خیلی متشکرم. حامد محمدی کارشناس مسائل هوایی بود، از طریق خط تلفن ما رو همراهی می‌کرد. بریم نظرات شما همراهان رادیو فردا رو بشنویم.
با چه روی روحانی از مردم میخواد که به پای صندوقای رای برن و ایشون از ثمره انقلاب میگه؟ ثمره انقلاب چیزی جز کشتار و زندان و قتل و دستگیری نبوده. این چه التماسیه به مردم میکنید؟ مردم پای صندوقای رای شما نخواهند رفت، به شما رای نخواهند داد.
اگر انتخابات آزاد و سالم باشد، بله این موقع مشارکت بیشتر می شود و مجلس هم قوی می شود. حتما با انتخابات آزاد و سالم، نه با نظارت استصواب.
آنان دیگر هرگز نخواهند توانست ایران را به دهه 60 بازگردانند، به این خیالی است خام.
نظرات شما همراهان رادیو فردا رو میشنیدی. در ادامه دعوت میکنم شنونده یکی از مجلات هفتگی رادیو فردا باشید. ملاقات کاری از همکارم مهتاب وحیدی راد.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی میکند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند. در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات. دانش آموخته مدیریت بازرگانی است و ساکن مشهد. او در جوانی همسرش را در جنگ ایران و عراق از دست داد. این فعال مدنی 55 ساله مادر 4 فرزند است و از مرداد ماه امسال در زندان به سر می برد. فاطمه سپهری یکی از امضا کنندگان بیانیه 14 امضایی است. بیانیه‌ای که خرداد ماه به امضای 14 فعال سیاسی و مدنی رسید و امضا کنندگان در آن خواستار استعفای علی خامنه ای از سمت رهبری شده بودند و تغییر بنیادین قانون اساسی ایران، و همین بیانیه مبنای تشکیل پرونده‌ای قطور و امنیتی برای آنان شد. فاطمه سپهری پیش از بازداشت خود با انتشار ویدئویی از عملکرد مقام‌های جمهوری اسلامی انتقاد کرده بود، از جمله حکومت ایران را به تبعیض علیه زنان متهم کرده و پوشش اختیاری را حق زنان دانسته بود. این فعال مدنی در آن ویدئو که بارها توسط کاربران شبکه‌های اجتماعی بازنشر شد، خواستار تغییر بود، تغییر قانون اساسی ایران و تغییر قوانین مربوط به زنان. فاطمه سپهری در وصف وضعیت زنان در ایران از عبارت آپارتاید جنسی استفاده کرده بود. و چند روز پس از انتشار این ویدئو، فاطمه سپهری 20 مرداد ماه توسط ماموران امنیتی بازداشت شد. او 2 هفته در بازداشتگاه وزارت اطلاعات بود. سپس به بند زنان زندان وکیل آباد مشهد منتقل شد. زندانی که تا امروز هم در آن محبوس است. در پرونده او اتهام‌های متعدد امنیتی مطرح شده، اما مبنای همه آنها انتقادهای این فعال مدنی از وضعیت موجود و از آیت الله خامنه ایست و همینطور بیانیه‌ای که او به همراه 13 فعال مدنی دیگر امضا کرد به امید تغییر یا بهبود اوضاع در ایران. پرونده‌ای که در شعبه 4 دادگاه انقلاب مشهد بررسی شد و در بهمن ماه 98 قاضی هادی منصوری رئیس این شعبه برای او حکم 6 سال زندان صادر کرد. در صورت تایید حکم 6 سال زندان برای فاطمه سپهری، او باید بیش از 5 سال دیگر را دور از فرزندان و نوه های کوچکش در زندان مشهد سپری کند.
و مجله ملاقات رو شنیدید، کاری از همکارم مهتاب وحیدی راد. ممنون که در این بخش کوتاه خبر تحلیلی من رو همراهی کردید.